رقصی به ساز باد بر دام پرده ها، چیز شبیه تندر بی باک در هوا. رقصی به ساز باد و اندام پرده ها، چیز شبیه تندر بی باک در هوا. اینها نماد روز من و روزگار من، بس بی تبسمند لبان سلام ما. ما واژه‌ایست گنگ به فرهنگ واژگان، منهای بیشمار پرآواز و پرصدا. هر یک صدای مبهم از انتحار و رنج، هر یک صدای خفه از درد بی دوا. ما کیست در قیاس لغات زمانه ها؟ ای تو برای برتری یک کوه ادعا. ما چیست در صدای تو و انتحاریان، جز یک گره کور به تاریکی دعا. آینه های تیره شبدار فارغند از بازتاب خستگی روز شب نما. آهنگ گام های تو پیوسته می رسد از بیشه های تلخ دروغ، از لب ریا. ای ما گسسته باور از این روزگار گنگ، ای ما اسیر رویش یک بام و دو هوا. ای ما برای این همه کرگسم آیده، با خیل کرگسان همه هم دست و هم سرا. این عکس روزگار من است و زمان من، ما سیل ایستاده و طوفان ایستا. این ما از مدار خودش دور می شود، این تو فراز حادثه خوش کرده است جا. این من تمام وحشت این شهر در دلم، این تو ز اشک خشک گلویم کشیده پا. تو سوی آبهای شرارت که بردهد در کشزار باور بارود اژدها. این تو که اژدها به هوای تو وا کند لبهای بسترا، که ببلعت همه مرا. ما کو در این میانه تنهایی و سکوت، ما قصه نیست تا که بگویم همه تو را. ما کوهی از صبوری و ما دشت از صدا، ما در کتاب های لغت مانده بی نوا. ما یک قمار باخته، ما یک شب سیاه، ما سیل ایستاده و طوفان ایستا.
خب صدایی را که شنیدید شاید نیازی به معرفی من نداشته باشه. خانم همیرا نکهت دستگیرزاده، خانمی که اشعارش ده هاست که همگام و همقدم و همزمان با جامعه افغانستان دردها را از گوشه به گوشه نکاس میتواند یا نسل به نسل او را حمل کرده. خانم دستگیرزاده سلام به شما. فکر میکنم که معرفی و طوری که گفتم نیازی نیست تا من تشریح بیشتر در مورد شما بتم، چرا که آثار شما، اشعار شما، فعالیت‌های ادبی که شما در طول سالیان گذشته داشتین همه معرف شما در بین جامعه ادبی و حتی در میان کسایی است که شاید اصلا علاقه هم به شعر و ادبیات نداشته باشند. آثار زیادی از شما به چاپ رسیده. فکر می‌کنم بهترین فرصت برای ما در بخش شنیدن دستاوردهای ادبی شما ای باشه که نظری بیفکنیم با آثار شما. میتونیم به شکل بسیار خلاصه برای کسایی که شاید در مورد یک کتاب یا دو کتاب شما شنیده باشن در مورد آثار و کتبی که تا کنون داشتین کمی معلومات بدین.
قبل از پرسش شما، اول که اجازه بدین از طریق شما من هم عرض سلام داشته باشم خدمت بازدید کننده های سایت شما، شنونده ها و بیننده های شما. بانوی فرهیخته، خوشحال هستم که فرصت دست داد تا با یکی از بانوان جوان با استعداد و پرتلاش و بسیار فرزانه زمان خود هم صحبت میشم و فرصت نازنینی هست که از این طریق در خدمت دوستان هم قرار دارم. کتابی که از من تا حال چاپ شده قبلا رواج بر ای بود که در افغانستان کتاب ها توسط نادهای دولتی معمولا چاپ میشد، نادهای شخصی کمتر داشتیم یا نداشتیم، مثلا مطبعه دولتی وزارت اطلاعات و کلتور. و در زمانی که کتاب ما چاپ شد اتحادیه نویسندگان افغانستان ای امر به دوش داشت برای بعضی کتاب ها، مخصوصا شعر و ادب، که نخستین مجموعه ما شط آبی رهایی در سال 1361 داخل انجمن نویسندگان افغانستان شد برای چاپ و در سال 1369 چاپ شد. مجموعه دومی با یک تاخیر چند ساله وقتی که من به هلند آمدم در سال 2003 توسط یک نهاد در افغانستان به نام مرکز تعاون افغانستان که مخففش متا میشه، اونا چاپ کردن به نام غزل غریب غربت. مجموعه سیومی در پیشواز از 50 سالگی ما در سویدن به همت کلوپ قلم افغانها و به زحمت و کوشش جناب رحیم جان غفوری چاپ شد به نام به دور آتش و دریغ. بعد از یک وقفه دو ساله که شامل اندوه و بیماری بود، من دو کتاب در یک سال چاپ کردم که اولیش کتاب است به نام خورشید آفتاب آواره، آفتاب آواره کتاب قطور است، البته در برگیرنده شعرهای از سال 2009 تا سال 2011 است. و گزینی از غزلها به نام هیچ نتوان گفت در 50 سال که این کاملا غزل است. یک سال بعدش در سال در آغاز سال 2012 برآمد از شما، در سال 2013 سه کتاب شعر دیگه چاپ کردم به نام تلخ در آتش و کتاب اسپیده لبریز و سیومی از پوست تا پوستر که هر سه کتاب در شهر هرات چاپ شد سال گذشته و در کابل در تای محفل معرفی شد. در آخرین ماه سال 2013 یک گزینه از دو بیتی ها چاپ کردم به نام کوچه های روشن ماه. اینا کتاب هاییست که مجموعه مستقل شیری ما هستن، گزینه شیری ما هستن که از ما چاپ شده. در کنار ای البته در چندین گزینه که برای شاعران هرات، مثلا شاعران معاصر افغانستان در ایران چاپ شده یا شاعران معاصر افغانستان معرفی شاعران معاصر افغانستان در تاجیکستان شده، در اروپا، در گزینه هایی که مجموعا درباره شاعران افغانستان بوده هم اقبال ایران داشتم که یکی دو شعر من جای بگیره.
برخی وقت صحبت از شعر میشه، شاعر را به نوع پیامبر احساسات انسانی ذکر میکنن، یعنی شاعر کسی است که قدرت و با تخیلی که داره با استفاده از کلمات احساس انسانها را بیان میکنه، و شاعر بودن و نویسنده بودن میتونه در سنین کودکی یا سنین نوجوانی یا حتی در سنین کهولت به انسان روی بیاره، قابلیت نوشتن شعر. شما در چه سنی و یا تحت چه شرایطی حس کردین که میخواین بنویسین و اولین شعر را اگه به خاطر داشته باشین دقیقاً چند ساله بودین، تحت چه احساسی یا تحت چه تجربه روحی او را نوشتین؟
تمام شعرها سروده شده نیستن. بسیار شعرها هستن که در هستی ما اتفاق میفتن و ما اونا رو تجربه میکنیم. گاهی شعر بسیار بزرگتر از واژه میشه که به بیان در نمیاد، مثل شکایت که شمس میکنه که عرصه معنا فراخ است و عرصه لفظ تنگ. شاید نخستین شعر گرمای دست پدر بوده، شاید نخستین شعر امنیت حضور مادر بوده، شاید نخستین شعر حس تعلق داشتن به خانوادی بوده که عشق در موج میزده. اما نخستین شعرهایی که آدم می نویسه، نخستین بازده عواطف و احساسات است که آدم در طول سالهای متمادی داره. گاهی می تونه آدم در بیان ای عواطف و احساسات در همون سنن خردسالی هم توانمندی داشته باشه، اما اکثرا اتفاق نمیفته به خاطر از اینکه ذخیره لغت محدود است و شیوه های بیان هنوز کشف شده و آشنایی به دست نیامده هستند. نخستین شعرهای من با دامن مادر و پدر تولد شدم و بزرگ شدم و رشد کردم که پیوسته سرزنش نکوهش و تربیتشان با شعر بود و کمتر از نثر استفاده میکردن، حتی از نثر بسیار موزون ادبیات کلاسیک هم که هر دو خوانده بودن و از برداشتن کمتر استفاده میکردن. گاه مادر از خواجه عبدالله انصاری چیزهای میگفتی از سعدی، اما معمولا وقت تربیه میرسید از شعرهای حکمی و تربیوی استفاده میکردن و اینا سخت اثرگذار بود روی من و گاهی فکر میکردم که شاعر و چون پدرکلان پدری و مادری و خانواده های پدر و مادر تصادفا هر دو تا به شعر علاقه من بودن و شاعرهای در خانوادهشان بود، با همیشه با یک حرمت خاص از شاعر و از مقامش صحبت میکردن که شاید این یک نوع تشویق غیر مستقیمی بوده که من برای ای که آدم مهم باشم و خوب باشم و مرا بپذیرن، یک رایش همی است که شاعر باشم چی میفهمم. اما به هر حال من همیشه ذوق کشف، ذوق جستجو، ذوق بیان در من وجود داشته و فکر میکنم شاعری چیزه جز اشتیاق جستجو، اشتیاق رفتن و اشتیاق فریاد زدن چیزه نیست.
بله، اگه برگردیم به جامعه شما، شما یک شاعر زن در جامعه هستین که هنوز هم برای زنا همونطور محدود و سنتی باقی مانده و اگه ما نظری بر عرصه ادبیات افغانستان بندازیم، یک مرد وقتی مثلا چند مجموعه شعری را به نشر میرسانه و سن و سال از او میگذره، لقب استاد به شکل اتوماتیک یا به شکل فعالیت هایی که انجام داده به نام از او پیوند میخوره، ولی یک خانم باید بسیار بکوشه تا بتونه خود را به جامعه ثابت بسازه. مسیر حرکت شما در جامعه سنتی در عرصه ادب تا چه اندازه تانسته که در چشم هموطنان شما در میان جامعه شما او احترام میره که شما من هست یک خانم نویسنده که تا کنون چندین آثار بسیار عالی را از خود به چاپ رسانده کسب کنه، فکر میکنین که شما و همتایان مردتان به یک شکل در جامعه دیده میشین و به یک شکل مورد احترام قرار میگیرین یا خیر؟
سوال بسیار خوبه است. واقعا من از این زاویه هرگز نگاه نکرده بودم. من هست بر من و باید چهار طرف این قدر برگردم به سالهایی که سالهای آغاز کار ما بوده. در آغاز کار زمینه بر من از طرف مردهای جامعه به صورت بسیار رضاکارانه آماده می شد و تشویق می شد فراوان به برنامه های بسیار برازنده دعوت می شدم و دلیلش این بود که اونا به فهم ما و به توانایی ما باور داشتن، دلیلش بیشتر این بود که در این نوع مجالس و در این نوع گرد همایی ها تعداد بانوان شرکت کننده به شدت کم بود و دلیلی هم که برای من بسیار فرصت داده می شد که کارهای انجام بسن اهمی بود که نوع استقلال کاری داشتم، یعنی میتونستم خودم چیز بنویسم و کوشش نکنم که از نام و کس دیگه بنویسه و من به وسیله کس دیگه مطرح نشده بودم، یعنی خودم برای خود مینوشتم و میدیدن که توان در من هست که بنویسم. بسیار شاکر و واقعا ممنون هستم از همه همکاران دوران آغازین کار ما در افغانستان که در کنار از اونا ما در کار مسئله جنسیت به هیچ وجه درک نکرد. فقط یک مسئله بود و اویی که وقتی مسئله کمیت اشتراک کننده های زن و مرد مطرح می شد، من به حیث زن یکی از موره هایی بودم که باید شرکت میکردم به خاطر جنسم. من معمولا در رادیو فعالیت هایی که در رادیو انجام دادم، در مجله جواندون و در مجله آواز، بیشتر متکی بر کارایی و کاردانی خودم بود و خوشبختانه در این مورد کارشکنی نکردن. البته فکر میکنم که اگر یک مرد 20 ساله در همون زمان به رادیو مقاله مینوشت، بسیار بیشتر در جامعه را پیدا میکرد و بیشتر جاری میشد در قوس و کشهای جامعه تا یک زن و ای اوقدر به دید مردانه و دید زنانه بر نمیگرده که بیشتر به نوع ترسای خودم و ایتیات هایی که خودم داشتم در این مورد برمیگرده. یعنی یک مثلا ما به شما یک مثال بسیار روشن بزنم از زندیات قهار آسی که در دانشگاه من حسین کسی بودم که شعرهای آغازین جوان نامراد اسلام کردم و بیشتر یعنی یکی از کسایی که برای آسی وزن آموختند ما هستم و با هم کار میکردیم. اما آسی به زودی در حلقه های شیری که من بسیار آرزو داشتم شرکت کنم تانست شرکت کنه و بسیار راه صد شبه مرد به یک شب طیف کنه، چون جامعه ای اجازه را برای یک مرد بسیار راحت تر میداد و او برچسب هایی که برای یک زن در جیب هر آدم هست در جامعه ما، من نمیگم مرد که ما زن ها هم ای تاپار در جیبای خود داریم بی برچسب ها، نه به خاطر از این که از این برچسب ها دور بوده باشم، بیشتر از این امکانات رشد و از امکانات شناخت، از امکانات تبادل نظر، تبادل افکار، جمع‌آوری تجربه های دیگران به نفع و به کار بستنش به نفع شعر خودم دور ماندم. دور ماندنم صرفا و صرفا به خاطر زن بودنم بود. اما او زمان من احساس میکردم که زن همی رقم هست، یعنی آگاهی خودم هم تا جای نبود که نو ستیزگری در من ایجاد کنم و بگویم که من یک سنت ها رو مشکنم و موارد میشم. البته بسیار جاهایی که من حضور داشتم در حد خود نو سنت شکنی بود، مثلا شرکت در یک کنفرانس که تنها زن من بودم در اونجا، یا شعر خواندن در یک تالار که تنها زن اشتراک کننده در روی استیج من بودم. خود از این هم در افغانستان کمتر اتفاق میفتاد، معمولا زنها با هم یک با همخوانی داشتم که اگر جای دو زن باشه زن سوم هم میره. من این کار را نکردم هیچ وقت، و این که در کدام بخش مثلا در رادیو کار کردن برای زن یک چیزا از خود داشت که این حرکت های من هم خلاف سنت بوده. البته تا جایی که من بسیار با احتیاط از کنار موازین و از کنار ارزش های سنتی عبور کردم و همیشه سنت های مروج در افغانستان احترام کردم، فقط به خاطر از این که میخواستم در کنار هویت خانوادگی و هویت اجتماعی خود یک هویت مستقل داشته باشم و به نام خود یاد شم. و این نام از جامعه میخواستم که در حقیقت اجازه داشتنش بگیرم و فضل خدا جامعه ای را برام داد. شکایت از دوران آغاز کار به هیچ وجه در مورد زن بودن یا زن نبودن نیست، اما نوع خودسانسوری ها و ایتیاد ها مرا به صورت اوتومات از تمام زمینه های رشد به یک سانه به او گوش گونه که یک مرد برخوردار بود برخوردار نمیدن. اما وقتی که من به اروپا آمدم و در داخل جامعه افغانی اروپا شروع به کار کردم و شروع به فعالیت های اجتماعی کردم، دیگه آدم بودم با نام شناخته شده و با هویت تثبیت شده. اینجا بدبختانه با مردهای افغان ما در اروپای غرب روبرو شدم که هر بار بعد از هر فعالیت ادبی و فرهنگی یک بار متوجه جنسیتم می شدم. سخت دردناک بود.
بله بله. ولی در این زمان شما یک مسئولیت معرفی زنان شاعر هم بر دوش خود داشتین و کشورهای در بین کشورهای همسایه مثل ایران و تاجکستان. شما من حیث زن این جامعه را که به گفته شما گاهی ناخودآگاه شما را مجبور به سانسور خود کرده بود و گاهی آگاهانه در یک جامعه انکشاف یافته مثل اروپا شما را مجبور می ساخت که به جنسیت خود توجه کنین، شما این مسئولیت را چطور ادا ساختین؟ چطور در کشورهای مثل ایران و تاجکستان از شعر زنان افغان از نوعیت فرهنگ و ادب از او نمایندگی کردین؟
در تاجیکستان زمانی که با سفرهای به تاجیکستان داشتم و رفتم، تصادفا او وقت همو فضای بسیار نورمال به چشم ما در افغانستان جاری بود که در تاجیکستان حتی وضع بیتر از افغانستان نبود برای زن در جامعه تاجیکستان او زمان، هرچند که اونا به نوع با موازین روسی و موازین اروپای شرقی زندگی داشتن. مثلا ما وقتی به تالار فردوسی شیرخانی داشتم و از من دعوت کردن که لحظه که از من دعوت شد که سر استیج برم و شیر بخوانم، من در کنار همسرم و فرزندم به قطار اول بودم.
بله.
جناب حلیم شاه، سلیم شاه شاعر بسیار معروف تاجیکستان، وقتی آمد که من دعوت کنه از کنار من رد شد و از همسرم اجازه من را گرفت.
و
در همسرم گفت که اجازه میدهید که خاتون را بر من بربریم، یعنی که اجازه میدهید که بانو به سرستش برن، که ای خود این برخورد نشان میداد که اونا یک نوع مالکیت زن به مرد قائل بودن، با آن که جامعه سوسیالیستی بود و جامعه دم از تمدن و پیش رو بودن میزد، اما در افغانستان این اتفاق هرگز نیفتاد. برای در جاهایی که ما شعر میخوانده مثلا کسی هرگز نیامده و از همسرم نپرسیده که شما اجازه میدید که خانمتان برن روی استیج شعر بخوانن. همیشه من صدا کردن که ما فلانی دعوت میکنیم بیا و شعر شو بخوانه. یعنی یک قدم ما حتی از زنان تاجیک پیش بودیم. بار اول که من رفتم اونجا با شاعران نویسنده های تاجیکستان رو برو شدیم، یک مثل که امروز ناگزیر از یاد کردن شهدای هستیم که در رای زبان و ادب بسیار کوشش کردن.
بله.
بعد از قارسین میخوایم از سمندر ختلانی نام ببرم، جوان بسیار عاشق زبان و فرهنگ فارسی که تلاش فراوان داشت تا یک پل بزنه بین شاعران و نویسنده های افغانستان، ایران و تاجیکستان که عمر مهلت نداد. با وقتی با او روبرو شدم میگفت شعر شما یک انقلاب در شعر زن است.
بله.
من وقتی میدیدم که شعر من مثلا کار فوق‌العاده انقلابی در شعر من نیست، من نمیفهمیدم از چه نگاه میگه و چرا شعر من به چشم سمندر ختلانی یک انقلاب در شعر زن باشه. در مقایسه با شعر زنان خودشان میدید، چون در اونجا یک جاگزینی رواج ها و سنت ها بود، سنت ها و رواج هایی که اتحاد جماهیر شوروی دوست نداشت به خاطر اتهام های ضد دینی و ضد فرهنگی به اونا دست بزنه و اونا دست نخورده نگاه میکرد. بنابراین اون فرهنگ به شکل کپسول شده نگاه شده بود در اونجا، دلک در افغانستان واقعا این تلاش ها بود. و ما این کارها را در شعر آنچه در شعر افغانستان در شعر زن افغانستان اتفاق میفتاد، در تاجیکستان اتفاق میفتاد، اما به پیمان کمتر. و دیگه اونجا شعر بیشتر از روی درون مایه اجتماعی سنجیده میشد تا به مسئله زن از جمله مسئله درون مایه اجتماعی نبود در درون کشورا. در دیارهایی که در ایران داشتم با شاعران و نویسندگان تراز اول ایران، بیشتر نگاه روی چگونگی زبان و فرهنگ استفاده واژگان بود در شعر و ادب افغانستان تا توجه به مسئله زن در و حضور زن در افغانستان و در شعر افغانستان. در دیدار جناب شاملو داشتم، در دیدار با جناب دکتر شفیع کتکنی داشتم، یا با بانوی غزل سیمین بهبانی که امیدوار هستم صحتشان خوب شد و دوباره به زندگی عادی برگردن، با اونا داشتم. همیشه اتکا روی مسئله حضور زن در شعر نبوده، یعنی بیشتر دغدغه فکری همه این بوده که ما یک نوع نگرش شاعر و زبان، برخورد شاعر با زبان، برخورد فرهنگی با زبان و گسترش رابطه ها از نگاه گسترش فرهنگ واژگان بیشتر اتفاق میفتد. فکر میکنم یکی از ویژگی های زبان فارسی این هست که کمتر میپردازه به مسئله به نام مؤنث و مذکر، چون خود زبان هم کمتر با همین مسئله طبیعتاً دچار است. مثلا شما که خوب انگلیسی میفهمین، میفهمین که برای زن و مرد دو ضمیر جداگانه هست در زبان انگلیسی، در حالی که در زبان فارسی فقط ما یک ضمیر داریم برای زن و مرد، و همچنان صفت ها به زنان و مردان تقسیم نمیشن و در اکثر زبان هایی کار میشه. وقتی که ما این برخورد نداریم در زبان، کمتر مشهود است این محدودیتی که زن شاعر میکشه. چون وقتی ما میگیم او، دیگه زن شاعرم او میگه، مرد شاعرم او میگه. اما وقتی شاعر اروپایی و شاعر انگلیسی زبان او میگه، باید یا از ضمیر مؤنث یا ضمیر مذکر استفاده کنه. وقتی که اون نمیتونه زمیر مذکر استفاده کنه، در اینجا احساس میشه که این زن به تنگناست، و اگر به جای زمیر مذکر زمیر مؤنث استفاده میکنه باید نام مستعار داشته باشه، که در انگلستانی کار بسیار اتفاق افتاده که زنای شاعر با نام مستعار مردانه نوشتن. این ما کمتر احساس کردیم در صحیح ادبیات. مثلا هیچ کس نگفت که رابعه بلخی کمتر شاعر است و رودکی سمرقندی بیشتر، یا مستی کمتر شاعر است. زن و مرد بودن در یعنی جنسیت در نویسراش شعر شامل نکرده، تذکره نویسای ما همی کار نکردن، و ادبیات سنجا و نقد نویسا و ادبیات شناسای امروزین هم این کار نمیکنن. من فکر میکنم که توجه به این که شعر زن و شعر مرد تا چی انداز از نگاه زبانی از هم فرق میکنه و قدر کارساز نیست. بیشترین مشکل ما مشکل ورود زن به صحیح نوشتار است.
بله.
نه تنها نوشتن شعر، نه تنها نوشتن داستان که این دیگه اوجش است، حتی نویسندگی بر زن یکی از چیزهای بسیار از موارد بسیار دردناک است در سر تا سر کشور ما. به یادم میاد که جای خوانده بودم که زنهار زنان را خواندن و نوشتن نیاموزید، که از این کار فتنه ها برخیزد.
بله.
یعنی خود نوشتن، مادر من مثلا میگفتن که وقتی که درس میخوندن پیش بیویشان میگفتن زن نباید نوشته کنه، و اگر نوشتن میکنه با پنسل اجازه داره، با خودکار و با قلم رنگه او کار مرداست، و نه با دست گرفتن قلم خود، قلمی که با رنگ نوشته میشد مرزی بود که برای نوشتن زن و نوشتن مرد قائل بودن. مادر و همیشه با پنسل می نوشتن، و با پنسل نوشتن یک نوع غیر مجاز نوشتن بود. مجاز نوشتن با قلم رنگه بود که رنگ می ماند. یعنی خود نوشتن فکر می کردن که رسمان ارتباط داره، و این ذهنیت بسیار جنسیت مدار در افغانستان متاسفانه، نه تنها در افغانستان که در کشورهای شبیه افغانستان بسیار یک فرهنگ جنسیت مدار است. یعنی نوشتن دفتن رب داده میشه به نوشتن نامی عاشقانه، و نامی عاشقانه دفتن رب داده میشه به ارتباط نامشرو، و ارتباط نامشرو دفتن به بی‌حیثیتی و بی‌آبرویی تمام خانواده. بنان تمام این گپ‌ها رو ما جلوگیری کرده باشیم، بهتر است به زن نوشتن نیاموزیم. یعنی خود نوشتن بر زن یک مسئله است. وقتی ما از اینجا شروع بکنیم که نوشتن رو ممکن بسازیم بر زن، و تابوی ایره که نوشتن بر زن آگاهی میاره نه بیراهی، گام نخست و گام ارزنده و گام سالم برداشتیم. بعدا مسئله شعر و مسئله ادبیات شخصیتی که رشد کرد و هویت یافت و استقلال هویت یافت، زبان مناسب خود باور کنه خودش پیدا میکنه.
بله. شما موضوع بسیار جالبه را در اروپا در خلال فعالیت های خود تذکر دادین، و ای که حتی ذهنیت برخی از مردا باز هم شما را وادار میسازه که و هویت و جنسیت خود بازگردن. شما جنبش ادبی را در حال حاضر از اونجایی که در اروپا زندگی میکنن، تعداد کثیری از ادبای ما هستند، خانم ها و مرد ها همچنین که در خارج از افغانستان هستند، ولی اینا تانستن که به نوع یک حرکت ادبی را تشکیل بدن که شاید به نوع با هم ارتباط نداره، ولی هر کدام به نوعی میکوشن که یک خدمت را در عرصه انجام داده باشن. کمی در مورد فعالیت های ادبیتان صحبت کنین، البته سفر هم در را دارین که به زودی به امریکای شمالی میان، و بفرمایید که تا چه حد این فعالیت ها مؤثر بوده بر جامعه ادبی افغانستان در غربت.
فوق العاده بسیار شما تشکر میکنم. واقعا این مسئله کوچک نیست.
بله.
و تشکر ما هم تشکر تعریفی نیست از شما. توجهتان بسیار قدر میکنم به این نکته. میفهمین یکی از چیزهایی را که ما همیشه با خود حمل میکنیم ذهنیت تاریخی ماست و هویت جغرافیایی ماست. وقتی ما از وطن کنده میشیم ریشه های در اونجا داریم و ساقه های در غرب بنا میکنیم. تلاشی که در غرب در کشورهای اروپای شرقی کمتر بود، حالا فضل خدا میشنوم که بسیار زیاد شده در کشورهای اروپای شرقی هم، افغانهایی که مهاجر هستن انجمنهایی دارن، نهادهایی دارن و کارهای فرهنگی بسیار به زیبایی پیش میبرن. در اروپا وقت ما تازه آمدم یک نهاد بود به نام فدراسیون مهاجرین افغان در هلند که در که همکار شما جناب احد عزیزاده رئیس این نهاد بودن و اینا ماهوار و سه ماه بعد و شش ماه بعد زیر نام های مختلف برنامه های بسیار گسترده و بسیار اکادمیک دایر میکردن. اون برنامه ها را من همیشه یاد میکنم و فکر میکنم یکی از کاراترین و سازاترین برنامه هایی بود که در هلند اتفاق میفتاد و تقریبا روشن فکرها و کتاب خانهای مهاجر افغان در اروپا را به کار وادار کرده بود. بله. وقتی مثلا مسئله طرح همه شد ما مجبور بودیم کسایی که سخنران بودن دو سه ماه روی اون مسئله کار کنیم. و این کار کردن از دو نگاه بسیار موثر بود. از نگاه اولش که طبیعتاً برمیگرده به خود شخص، یعنی رشد میکنی در خود و میبینی که صحیح کارت فراوان است و تو لازم نیست که در کشور خود باشی که بتانی بر کشورت کار کنی، به فاصله ها هم میتونی بر کشورت، بر ملتت، بر زبانت موثر باشی. و بخش دومش این بود که ما با این راه اندازی برنامه ها تونستیم که توجه جامعه میزبانه و جوامع میزبانه جلب کنیم که این آدم هایی که در اینجا آمدن آدم های تصادفی نیستن و بر وطنشان و بر سرنوشت انسان وطنشان در اینجا هم فعال هستن و کار میکنن. این نهادها معرفی بود به تمام مراجع دولتی و غیر دولتی هلندی. نهادهای مماثل هلندی میشناختن ما را و در موارد مختلف دعوت میشدیم و دیدگاه های ما را میشنیدن و به ما اجازه میدادن ابراز نظر کنیم. فکر میکنم از یک طرف ما سفیرهای غیر مستقیم ملت بودیم به اینجا و از روی کنش ما و برخورد ما و شیوه کار ما که همه داوطلبانه و بدون هیچ نوع پاداش بود، اینا درک میکردن که یک شعله در وجود هر کدام از ما شعله‌ور است و این آتش فقط میتونه به درد ساختن بخوره نه به درد سوختن. و این هرچند به مگونه که شما فرمودین در کشورهای مختلف به طور پراگنده است، اما به نوعی هم ارتباط دارن. مثلا سال گذشته ما از طرف کانون فرهنگی جامی که در اورنج کانتی کالیفرنیا فعال است دعوت شدم و رفتم و صحبت کردیم، شعر خواندم، شعرهایی که در اونجا شاعرای افغان مقیم کالیفرنیا میسرن دیدم، تفاوتهایی که بین استایل کار شاعران مقیم اروپا، شاعران مقیم افغانستان، شاعران افغان مقیم ایران و کشورهای دیگه هست، یعنی میبینی و اسم میکنی و این رابطه را بسیار، هرچند انترنت امروز بزرگترین خط رابط است و فاصله ها را برداشته، اما باز هم از نزدیک دیدن و نگاه کردن به قضیه ها اثر جرفه داره. ما با این پشتوانه عظیمه که از امریکا گرفتم سال گذشته وقتی برگشتم متوجه شدم که در کجاها در زمان حرکت میکنیم. مثلا من شش ماه پیش از اینکه امریکا برم افغانستان بودم و در جمع شاعران افغان قرار داشتم. دغدغه های فکری، مطرح کردن مسائلی که در شعر از درون مایه شعر، اینا نشان میده که شاعرای ما در هر گوشه جهان با چی نوع دیدگاه های مصروف زندگی هستن و چقدر به کار و به زبانشان دلبسته هستن.
بله، خب در مورد افغانستان یادآوری کردین، طور که گفتم شما هم در اروپا سفرهای ادبی را برای شرکت در گردهمایی ها و نشست ها انجام میدین و هم به افغانستان میرین. در افغانستان در حال حاضر ما نسل جوانی را داریم که اینا علاوه بر اینکه شاعر هستند به دنبال الگوهای خود هم میگردن، کسانی که اینا بتونن به نوع در عرصه فعالیت های هنری خود از اونا الهام بگیرن و شما با گروه های مختلف از جوانان در افغانستان هم در تماس هستین. شما ای انقلاب اگه ما گفته بتانیم یا حرکت ادبی داخل افغانستان را چطور ارزیابی میکنین که از جوانان ایجاد شده که اکثر از اینا مهاجر بودن از ایران یا پاکستان بازگشتن، تعدادشان در خود افغانستان چند دهه جنگ و رنج و مصائب از او را تحمل کردن و در حال حاضر سبک‌های مختلف، روش‌های مختلف، حتی شکستن قیودات ادبی هم در میانی این گروه مرسوم شده.
من سال بار اول که سفر کردم به افغانستان یک یاس در من در طول سالها ریشه دارنده بود و با همی یاس سفر کردم. فکر میکردم که وقتی کلوپ قلم افغانستان گفت برد شب شیر میگیریم، فکر کردم که آدم های از نسل من و نسل پیش از من شاید بیاین و تعدادشان هم بسیار کم و همون آدم های چهره های آشنایی است که من مشناختم. فکر نمیکردم که در سالهایی که همه گم شده بودیم و رابطه ها هم به روشنی امروز نبود، حتی ما با افغانستان تلفن هم نداشتیم و از اعضای فامیل حتی نمیتونستیم خبر بگیریم مگر یکی به ایران یا پاکستان میامدن. فکر نمیکردم که از این طرف هم چیزی به او طرف رفته باشم، چون که ما هیچ نشنیده بودیم در داخل افغانستان چه جریان هایی هست. وقتی من داخل تالار شدم و متوجه شدم که اکثریت شرکت کننده های شیرخانی ما جوان های هستن بین سن 17 تا 27، تعجب کردم.
بله.
و اینا نه تنها که مرا مشناختن بلکه شعرهای مرا هم از بر داشتن و از شعرهای مرا به عنوان یاد میکردن که من متاسفانه شعر خود به عنوان یاد ندارم، نمیفهمم کدام شعر چه عنوان داره. و وقت هر کدام از اینا وقتی استاد میشدن و صحبت میکردن و نظر میخواستن یا سوال مطرح میکردن، با پشتوانی بسیار عظیم ادبی صحبت میکردن.
بله.
که بر من از یک طرف قابل تعجب بود، اما از طرف دیگر نهایت شرف و سرور داد که احساس کردم که ما به آنچه که باید باور داشته باشیم ملت است.
بله.
ملت چنان توانمند ملت هست و چنان گوشنبیخ هست که به هیچ وجه ای بادهای سیاسی ای بید گوشنبیخ نمیلرزانه. و ما فکر میکردم دیگر 25 ساله شاعر نداریم بعد از 25 سال خفقان. ما نادی انجمن داشتیم.
بله.
و تمام این سالها به نوعی بر سیاست عبور کرده، اما بر ذهن مردم اثر که گذاشته اثر از بین برنده نبوده. یعنی مردم مقاومت کردن و زبان مقاومت کرده و ادب مقاومت کرده و بسیار میوه های شیرین داده. یکی از حادثه‌ای که دوست دارم یاد کنم و هرگز از یادم نمیره، متاسفانه اسم شاعر عزیز نازنین را که قصهش رو میکنم به یادم نیست، به هرات شب شعر داشتم به همین سفر نخستین که به یک عصر شعر بود که وقتی بیرون شدم از تالار و شعرخانی تمام شد، یک پسر فکر میکنم 14 یا 15 ساله از با اسکیل پایین شد و بسیار با صدایی که از نفس سوختگی حکایت میکرد گفت که خلاص شد پروگرام شعرتان. گفتم بله. گفت من تا همینجا که به یک نفس من با اسکیل آنم که شما رو بتانم ببینم.
بله.
فقط نکنم من ما واسه میبینیم یک دیگر و از جب شک روبایی کشید. گفت من روبایی نمشتم میکنم و دوبیتی نمشتم میکنم، فقط از شما یک اجازه میخوایم.
بله.
شعر ما بخونه و ببینین و بگن که من اجازه دارم شعر بگویم. یعنی این حرکت عشق به چشم القد از طالم که میگم اما حالت دامد اسمت دوباره برای گفتم که اگر وضعیت اجتماع افغانی برداشت نادرست نمیکرد من تو را مادروار با آغوش میگرفتم همی لحظه. متاسفانه اینجا خط جنسیت بسیار روشن است. و البته که او اجازه داشت و من کسی نبودم که اجازه بودم. او اجازه را از زبان فارسی داشت و از ادب فارسی داشت و از شعر فارسی داشت، چون شعرش واقعا بیای بود. از 15 سالی او مملکت تا 75 سالی او مملکت هنوز تمام خطای رابطه را حفظ کردن. یعنی رابطه بین شاعران و نویسنده های نسل های مختلف به روشنی حفظ است. آنچه شما فرمودین تجربه های جدید و اثرپذیری های جدید و الگوهای جدید هست. در کشور ایران در همسایگی ما به شدت کار میشه روی شعر و اون شما قسمی که میفهمین بسیار کتاب چاپ میکنن. ما چی در غرب چی در داخل افغانستان امکانات چاپ ما هنوز هم به پیمانه نیست که بتونیم ذهن حاکم ادبی ایجاد کنیم. ما هنوز اثرپذیر هستیم چون در کتابای شعر که در افغانستان چاپ میشه با کتابای شعر که در ایران چاپ میشه قابل مقایسه نیست. بنابراین او حجم عظیم شعر که از ایران وارد میشه به افغانستان بخواهی نخواهی اثرگذاری داره و الگو میشه، الگو میته بر جوانا. جوانا هم که طبیعتا نوپسند و نوجو هستن به دنبال تجربه های جدید میرن، چیزی که شما پیش از فرمودین شکستن قالب ها، شکستن شکل ها، حتی شکستن دستور زبان از کارهایی که اتفاق افتاده و اینا ای کارها رو به نگاهی که به همسایه غربی ما در ایران دارن انجام میدن. ما بذات از این تجربه ها نمیترسم، این تجربه ها در هر دوره شیری وجود داشته، بگذار باشه، شاید زبان امکانات تازه تر باز کنه برای نسل بعد از ما، شاید این زبان در نسل های دیگه سیمای تازه تر کسب بکنه. ما حافظ مرزهای زبان نیستیم، زبان خودش به توانمندی خود پیش میره و شعر و ادب به توانمندی خود پیش میره. اما چیزی که من به حیث شاعر و به حیث نویسنده اگر اجازه شما باشه و از دیدگاه خودم به حیث شاگرد ادبیات با اون میبالم، این هست که شعر و ادب در افغانستان بسیار پا گرفته و بسیار امروز شاعر و نویسنده تصادفی نداریم، همه کتاب میخوانن. یعنی همه وقت میگم منظورم اکثریت هست. زمانی بود که اقلیت ها بسیار کتاب میخوانن، 5-6 نفر بود که به تمام بخش های ادبی کتاب میخوانن و دسترسی داشتن و سخن و میتونستن سخن بگوین و یعنی یک نوع تسلط بر زبان و بر ساحه کار داشتن. امروز این تسلط گسترده تر است، مخصوصا جوانانی که از ایران برگشتن و با خود کتابخانه های آوردن، پرستن از معلومات درباره ادبیات و در تازه های ادبیات. آدم هایی هم که از غرب برگشتن با زبان های که در کشور میزبان آموختن، اونا هم زمینه های رو مساعد میسازن بر آموزش بیشتر تجربه های جهانی. نوع برخورد شاعرای جوان افغانستان با شعر بسیار زنده است لینا جان، بسیار زنده برخورد میکنن. یعنی شعر علامت تشخص نیست، شعر خود زندگی است برشان و خوب میپردازن.
حرف آخر به شما با میگذاریم، پیام اگه بر شنوندهای مصاحبه دارین بفرمایید.
حرف آخر که سخت از گفتنش، تا جهان هست حرفی برای گفتن هست، اما من اگر اجازه شما باشه یک شعر دیگه میخوانم و از شنونده ها را از شما تشکر میکنم و خداحافظی میکنم.
تشکر، بفرمایید.
یک شعر هست به نام فال. دخترم باز کن تو حافظ را، فالی از نو برای من برخان. باورم نیست آنچه میدانم، باورم نیست آنچه میبینم، باورم نیست لیک میترسم لشکر شب دوباره برگردد، خیمه بر باغ و بوستان بزند، تیر بر تیره درخت و گیاه، زخم بر چشم اختران بزند. دخترم باز کن تو حافظ را، فالی از نو ببین چی میگوید، نشود زاغ ها سپید شوند، نشود راغ ها سیاه و تباه، نشود باز دست های مرا دسته سازند به دور دیگ سیاه، نشود باز ناله هایم را پشت دیوار های درد برند، به قدم های من ستم ریزند، به سر راه من قفس کارند. دخترم مشق های تو را تومه آتش تنور کنند، درس های که خوانده ای باشور رشته دره های زور کنند. باز بوی عجیب می آید، بوی نفت و نفور توده. دختر نازدانم هاشا، خنده های تو را حرام کنند، قصه های تو را با پسخانه و صدای تو را که آبادی است حلقه دور چاه شام کنند. بوی تند دروغ می آید، شب پر از لرزه های بیداد است، من دگر باورم نمی آید، روز هم حیله ز خورشید است، باورم نیست. دخترم بربند، شعر حافظ دروغ میگوید و زبانش زبان بیگانه است و زبان من و تو هم حتی در زمانی که پشت کرده به ما سخت ناآشنا و بیگانه است. بوی تلخی حبوط میآید، نه مبادا که باز شب آید، شهر من شهر بی کسی باشد، شهر من باز در خم یک درد ذره ذره ز خود فرو باشد. نه مبادا چنین شود، هاشا. فعل حافظ بگو چی میگوید؟ فاعلاتن مفاعلن فعلن فاعلاتن.